انشالله توی فرصت مناسب از اول تا آخرشو میخونم.
به نظر کتاب پرحجمی هم میاد.
بله، 120 صفحه است، ولی اونقدر جذابه که آدم از خوندنش خسته نمیشه. هم به این جهت که خاطره است، همین که هرچه لازم بوده از تصویرهای مختلفی استفاده شده. حالا که صحبت از این کتاب شد، بذار چند سطرشو بخونم، بعد بریم سر وقت مباحثمون.
آره خوبه، بخون.
تو صفحه 351 این کتاب خاطره جالبی نوشته شده. مرحوم آیت الله حاج آقا نصرالله شهاب‌آدی نقل کردن: من در طول طلبگی همواره مقید به ابتدا به سلام بودم و سعی می کردم با همه به گرمی سلام کنم. این کار موجب جذب افراد می شد. از این رو در مدت کوتاهی از حضورم در نجف اشرف مورد محبت نجفی ها از مردم عادی تا طلاب و مراجع قرار گرفتم. شیخی در نجف بود که به هیچ کس سلام نمی کرد. به یاد دارم روزی آیت الله حکیم وارد مسجد هندی شد و این شیخ با اینکه به آقای حکیم نگاه می کرد سلام نکرد و آقای حکیم ابتدا به سلام کرد. با این حال این شخص هرگاه مرا می دید به من سلام می کرد. روزی آیت الله خویی به من گفت: شنیدم که فلانی به تو سلام می کند، چه کار کرده ای؟ گفتم: یک روز آنقدر به او سلام کردم که خجالت کشید. از آن روز به بعد به من سلام می کند. زمانی آیت الله خویی تصمیم گرفت شهریه طلاب افغان را مشروط به شرکت در امتحان کند. این مسئله سبب اعتراض طلاب افغان و راهپیمایی آنها در نجف شد. سرانجام بنا شد که با آنها مذاکره شود و آنها شخصی را به عنوان نماینده تعیین کنند تا با آیت الله خویی صحبت کند. با اینکه هیچ ارتباطی با آنان نداشتم، آنها مرا به عنوان نماینده خود انتخاب کردند. علتش این بود که همیشه به آنها سلام می کردم.
این یعنی معجزه سلام کردن ها شیخ محسن؟
دقیقاً.
پیامبر می‌فرمایند: ان اول الناس بالله و به رسوله من بدا بالسلام. نزدیکترین مردم به خدا و رسول کسیه که در سلام کردن پیش دستی کنه. خدا رحمت کنه حاج آقا نصرالله شهاب‌آدی رو که همیشه تو سلام کردن پیش دستی می‌کرد.
بله، خدا رحمت کنه ایشون و همه علما رو که بهترین الگو برای ما هستن. خب آقا سید محمد، دیگه بریم سر وقت مباحثه که انشالله تا اذان ظهر تموم بشه.
انشالله. من آمادم شیخ محسن، شروع کنیم. بسم الله.
بسم الله. دوستان عزیز، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در برنامه امروز کتاب حدیث نصر، خاطرات فقیه مجاهد، مرحوم آیت الله حاج آقا نصرالله شهاب‌آدی معرفی شد. این کتاب و حجت الاسلام سید حسین کشفی نوشته و انتشارات مؤسسه کتابشناسی شیعه در بهار 1397 و 520 صفحه منتشر کرده. دوستان و عزیزان، شماره تلفن‌های روابط عمومی شبکه رادیویی معارف در خدمت شما هست تا اگر نسبت به این برنامه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارین با ما از این طریق در میون بگذارین. شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 3553. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو تقدیمتون کردیم. در ادامه برنامه منشور امیر رو خواهید شنید. به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محدثی شرح حکمت 296 و 297 نهج البلاغه مولا امیرالمومنین علی علیه السلام تقدیم میشه به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف با الان ساعت 13:35.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الصلاة إلى كميل بن زياد النخعي إلى سلمان الفارسي إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة أما بعد
منشور أمير
جلبگاه علم و ایمانی علی رهنمای دین یزدانی علی واژه‌های حق درون قلب توست آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. دوستان عزیز سلام، ممنون از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه شدید. همونطور که میدونید این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام میپردازه. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی به شرح حکمت‌های 296 و 297 این کتاب گرانسنگ میپردازن. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در حکمت 296 اشاره به نکته جالب توجهی می کنن که بعضی از افراد احمق و نادان مرتکب اون می شن. حضرت به کسی که بر ضد دشمنش سعایت می کرد ولی در عین حال به خودش ضرر می زد فرمودن: تو مانند کسی هستی که نیزه بر خود می زند تا کسی را که پشت سرش سوار شده به قتل برساند. لطفاً بخش اول سخنان استاد محدثی رو در شرح این جملات بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. حکمت 296 در تأثیر منفی سخنچینی و بدگویی از دیگران هست. مقدمتاً عرض کنم که در نظام هستی که مبتنی بر بازتاب اعمال هست و خوبی‌ها و بدی‌ها به خود انسان برمی‌گرده، نمامی و سخنچینی و دو به همزنی و عیبجویی از دیگران هم همین حالت رو داره و به خود عیبجو و سخنچین هم ضرر وارد میشه، از شأن و موقعیت او هم در نظر دیگران و در جامعه کاسته میشه. تشبیه زیبای حضرت در این مورد جالب هست و حائز اهمیت و قابل توجه. کلام حضرت این است که قال علیه السلام لرجلن رعاه و یسعا علی عدو له. حضرت امیر علیه السلام کسی رو دیدند که نسبت به دشمن سعایت میکنه. یسعا گرچه سعی به معنی تلاش و کوششه، ولی وقتی که سعی علیه کسی باشه، به تعبیر دیگر سعایت انجام بگیره، پشت کسی حرف بد زدن، ایجاد دشمنی کردن، سخنچینی کردن، دیدن که مردی در مورد دشمنی که داره سعایت و سخنچینی میکنه، اما به ما فیه اضرارون به نفسه، نوعی عیبجویی و سخنچینی درباره دشمنش انجام میده که به خود او هم ضرر وارد میکنه. مثال اینکه مثلا کسی برای بی‌آبرو کردن دیگری بگه که بله، یک روزی ما رفته بودیم با فلانی میکده برای شرابخوری، او آنقدر خورد و مست شد که مثلا افتاد دست شکست. خب این میخواد که شرابخوار بودن اون شخص رو مطرح کنه، ولی میرسونه که خودش هم اهل فسق و شراب بوده. حضرت فرمود که این گونه علیه دشمنش کسی حرف بزنه که به ضرر خودش تمام بشه، این مانند کسی است که انما انت کتائن نفسه لیقتل ردفه. تو مثل کسی میمانی که به خودش تن و ضرب شمشیر و نیزه میزنه تا اینکه ردف خودش رو بکشه. ردف یعنی کسی که پشت سر انسان و در ردیف انسان نشسته. مثلا دو نفر سوار بر یک مرکب هستن، سوار اسب هستن، و اون شخصی که جلو نشسته میخواد دشمن خودش رو که ترک اون نشسته از بین ببره. یا مثلا دو نفر دو ترکه سوار موتور شدن. او خنجری و نیزه رو به شکم خودش فرو کنه تا از پشت سر در بیاد و به شکم اون ترک نشین فرو بره و او رو بکشه. خب این چه نحوه آسیب رساندن به دشمن هست که قبل از او انسان خودش آسیب میبینه. حضرت به کسی که نسبت به دشمنش سعایت و بدگویی و سخنچینی میکرد فرمود تو مثل کسی هستی که خودش ضربه نیزه میزنه تا اون کسی رو که در ردف و عقب و پشت او نشسته او رو از بین ببره. چیزی که در حسد هم نمونه ی این مطرحه، کسی که حسد میورزه هم خود رو اول عذاب میکنه هم محسود رو مورد زیان قرار میده. توانم آن که نیازارم اندرون کسی، حسود را چه کنم کو ز خود برنج در است. این عمل مثل عملیات انتحاری تکفیری ها میمونه که خودشون رو در میان یک جمعی منفجر میکنن تا دیگران رو به خاک و خون بکشن. خب قبل از اینکه آسیب به دیگران برسه خودش نابود و تیکه تیکه میشه و به جهنم میره. خب این نحوه ضرر زدن به دیگران حماقت و جهالتی که سخنچینان بدگو و اهل سعایت هم شبیه همین هستن.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
همچنان با منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 297 نهج البلاغه در خدمت شما سروران گرامی هستیم. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در این حکمت ارزشمند به یکی از مهمترین مسائل سرنوشت ساز در زندگی انسانها اشاره کرده و فرموده اسباب عبرت بسیار است ولی عبرت گیرنده کم است. در این فرصت بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این جملات میشنویم.
حکمت 297 حضرت میفرمایند ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. پند و مایه پند گرفتن چه بسیار هست و پند گرفتن چه اندک. زمانه پندی آزادوار داد مرا، زمانه گرچون نکو بنگری همه پند است. عبرت هم به معنای پندآموزی و عبرت گرفتن، هم چیزی که وسیله پند گرفتن هست به اون هم میگن عبرت. مثلا دیدید جلوی ایستگاه‌های پلیس راه لاشه یک اتومبیل له شده در تصادف یا واژگونی رو میذارن تا همه ببینن که نتیجه سرعت و سبقت بیجا و بی احتیاطی در رانندگی خواب‌آلود تصادفه. ولی متاسفانه بعضی از راننده‌های خودروها میبینن این رو و تا چند ثانیه مراعات میکنن، ولی کمی که میذره یادشون میره و جنون سرعت دوباره سراغشون میاد و پندها فراموش میشه. در سخنان حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه فراوان از عبرتها گفته شده. عبرت گرفتن از اقوام طغیانگری که نابود شدن، عبرت گرفتن از سرنوشت فرعونها، قارونها که هلاک شدن، از تمدنهای برباد رفته، از مجموعه های مردمی که پس از عزت و شوکت به ذلت نشستند در سایه اختلافات و نزاع‌های داخلی، از دنیا زدگانی که با دیدن این همه مرگ و میر باز هم از آخرت غافلند، از بیماری که درد میکشه و ناله میکنه ولی تا خوب شد دوباره ناپرهیزی میکنه. خب اینا همه وسیله های عبرت و پنده. در قرآن کریم فراوان نمونه های عبرت هست ولی عبرت گیرنده اندکه. در سوره یوسف آیه 111 هست که لقد کان فی قصصهم عبرتن لأول الالباب، در سرگذشت پیشینیان برای کسایی که اهل خرد و فهم باشن عبرته. یا آیه دوم سوره حشر می فرماید فاعتبروا یا اول الابصار، ای صاحبان چشم و دیده، عبرت و پند بگیرید. پس وسیله عبرت زیاده، اما وقتی است که عقل و شعور کار کنه. اگر شعور کسی تعطیل باشه یا چشم عبرت بین بسته باشه، پندی هم از آنچه که مایه عبرت هست گرفته نمیشه. همین اواخر بود در شرح حکمت 282 این جمله رو داشتیم که بینکم و بین الموعظه حجاب من الغره، بین شما و موعظه حجابی از غرور هست که مانع میشه شما از وسایل موعظه و پند و عبرت درس بگیرید. در اینجا هم حضرت میفرماید ما اکثر العبر، به تعبیر ادبیات عرب این فعل تعجبه، یعنی وسایل عبرت گرفتن چه بسیار هست و اقل الاعتبار، ولی پند گرفتن بسیار اندک. پروین اعتصامی شعری داره که برای سنگ مزار خودش گفته و پس از مرگش هم روی سنگ قبر او نوشته شد این شعر، که در مقبره او در صحن حرم حضرت معصومه سلام الله علیها وجود داره این سنگ نوشته، که بیت آخرش این هست که هر که باشی و زهر جا باشی، آخرین منزل هستی این است. اینم نمونه ای از عبرت که انسان مرده ها و قبر ها و گورستان ها رو، اشخاصی که از دنیا رفتن رو ببینه و پند بگیره، و دریغا که افراد پند نمی گیرند. وسیله پند گرفتن زیاد، اما پندآموزی و عبرت بسیار کم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیا عاشقی را رایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، از آنها که خونین سفر کرده اند، سفر بر مدار خطر کرده اند.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، از آنها که خونین سفر کرده اند، سفر بر مدار خطر کرده اند.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، از آنها که خونین سفر کرده اند، سفر بر مدار خطر کرده اند.
از آنها که خورشید فریادشان دمید از گلوی سحرزادشان، حکایت کنیم از تباری شگفت، که کوبید در هم حصاری شگفت، به رقصی که بی پا و سر می کنن، چنین نغمه عشق سر می کنن. بیا با گل لاله بیعت کنیم، آلاله ها را حمایت کنیم.
بیا با گل لاله بیعت کنیم، که آلاله ها را حمایت کنیم.
شرح حکمت های 296 و 297 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در آینده به شرح حکمت‌های دیگری از این کتاب گرانبها می‌پردازیم. امیدواریم از برنامه امروز منشور امیر بهره‌مند شده باشید. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمندان چه تقدیمتون شد. برنامه منشور امیر بود، شرح حکمت 296 و حکمت 297 نهج البلاغه مولا امیرالمومنین علی علیه السلام از زبان حجت الاسلام و المسلمین محدثی که تکرارش رو میتونید ساعت 4:55 دقیقه در سحرگاه فردا در بخش سحرگاهی بشنوید. دوستان همچنان توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان رو از رادیو معارف داریم، در حالی که ساعت 13:50 دقیقه هست. آنچه تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهیم کرد برنامه پیام ولایت هست. گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری رو در این برنامه انشاءالله خواهید شنید و پس از اون رأس ساعت 14 شنونده آخرین اخبار ایران و جهان خواهید بود. بعد از خبرها حضور شما بزرگواران خواهیم رسید و مجموع برنامه‌های اصلاحی رو ادامه خواهیم داد. پیام ولایت تقدیمتون.
تا پرتو اهل بیت روشن گل ماست، تا پرتو اهل بیت روشن گل ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت.
در خط محمد و علی روح خدا، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
آیت الله کاشانی کسی است که اگر او نبود نهضت ملی شدن صنعت نفت یقیناً در این کشور به وقوع نمی پیوست. من به جوانها عرض می کنم با تاریخ گذشته نزدیک کشورتون آشنا بشید، چون یکی از راه‌های فریب و اغواگری تحریف تاریخ است که امروز متاسفانه این کار به وفور صورت می گیرد. تاریخ رو تحریف می کنند. مرحوم کاشانی کسی است که به کمک او بود که دکتر مصدق و دیگر سران نهضت ملی شدن صنعت نفت توانستند حمایت مردم را به این حرکت جلب کنند، و الا حمایت مردم جمع نمی شد. کسی مصدق را نمی شناخت، کسی معنای ملی شدن صنعت نفت را نمی دانست. عامه مردم و توده‌های عظیم مردم که رأی آنها، حضور آنها، اقدام آنها در تحولات اجتماعی تعیین کننده است، در جریان وارد نبودند، برای آنها توضیح داده نشده بود. دستگاه دربار که مخالف چیزفهمی مردم بود، خودش هم عامل دست انگلیس ها بود. روشنفکران و سیاسیونی هم که جهت حرکتشون این بود وسیله ای نداشتن، راهی نداشتن، مردم اعتمادی به اونها نداشتن. مرحوم آیت الله کاشانی وارد میدان شد. سابقه این مرد را هم علما میشناختند، هم مردم ایران به او ارادت داشتند. او کسی بود که به وسیله دولت انگلیس و قشون غاصب مداخلگر انگلیس در ایران از ایران تبعید شده بود. شما ببینید وضع کشور چی بود. امروز نگاه کنید به استقلال سیاسی ملت ایران، امروز ببینید که هیچ قدرتی در دنیا نمیتواند هیچ گونه موضع گیری را، حتی موضع گیری زبانی را بر دولت مردان ما تحمیل کنه. اون وقت اون روز اینجوری بود که یک دولت بیگانه در دنباله جنگ بین الملل دوم که انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها و روس‌ها از چند طرف وارد کشور ما شده بودند در زمان حکومت محمد رضای پهلوی، قشون بیگانه ارتش انگلیسی متجاوز به خودش جرأت میداد یک عالم دینی را به خاطر مخالفت با سیاست انگلیس بگیره و تبعید کنه به خارج از کشور. البته قبلا او را زندان کردن در قلعه فلک و الافلاک خرم‌آباد که من رفتم اون سلولی را که میگفتن مرحوم آقای کاشانی در اونجا زندانی بوده، رفتم دیدم از نزدیک اون سلول را. بعد هم او را تبعید کردن. بعد که از تبعید برگشت به تهران، اونچنان امواج احساسات مردم و ارادت مردم نسبت به این روحانی مجاهد و مبارز اونچنان طوفانی به راه انداخت که همه رو پس زد، همه دشمنان رو، انگلیس ها و دیگران حساب کار خودشون رو کردن. وقتی امواج ارادت مردم را به مرحوم کاشانی در بازگشت از لبنان مشاهده کردن، فهمیدن که مبارزه با این عالم روحانی به جایی نخواهد رسید. بعد مرحوم آیت الله کاشانی در مجلس شورای ملی اون روز به عنوان نماینده مردم تهران و رئیس مجلس اون روز پشتیبان طرح ملی شدن صنعت نفت شد. نمایندگان مرحوم آیت الله کاشانی راه افتادن به سرتاسر کشور. من خودم اون وقت نوجوان بودم، در مشهد نماینده مرحوم آیت الله کاشانی آمد، منبر میرفت، حرف میزد، اونچنان مثل مغناطیس دلهای مردم را به خود جذب میکرد که هیچ عامل دیگری نمیتوانست جای این حرکت معنوی را بگیره. و مصدق نخست وزیر نمی شد اگر مرحوم آیت الله کاشانی این حمایت عظیم مردمی رو برای او به وجود نمی آورد. کار مرحوم کاشانی بود. بعد در سال 1331 که ضد حمله دربار علیه مصدق شروع شد و مصدق از نخست وزیری بر کنار شد، یک عامل فقط توانست مجدداً قدرت را برگردانه به مصدق و او مرحوم آیت الله کاشانی بود. اینا جزو واضحات تاریخ ها، اینا جزو چیزهایی است که کسانی که اون روز بودن، دیدن و از قضایای اون خبر دارن به روشنی میدانند، لکن یه عده ای عمدن اینها رو کتمان میکنن، نمیگذارن به گوش نسل نو برسه این حرف ها.
تو با چشمه ها هم صدایی، تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی، تو را می شناسم، تو در یاد ها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، تو در یاد ها مانده ای مثل
مثل یک فصل تاریخ در اوراقی از روشنایی
تو را میشناسم،
در اوراقی از روشنایی
تو را میشناسم،
تو در یادها مانده‌ای مثل